88 82 3 0 1 صدای شهر.
بله قطعا تردد با موتورسیکلت که نیاز معقول خیلی هاست، شکی درش نیست، اما اینکه قانونمند رفتار بکنن به لحاظ ترافیکی خیلی مهمه. اینکه کفی میذارن میبرن بابت اعمال قانونه. حالا اینکه بعضی از موتور سوارها شاید شاکی باشن از این قضیه بحث علاهده و جداگانه است. خیلی ممنونم که نظرتون رو گفتین شما موتور سوار محترم، اما دیدگاه شما شنوندگان عزیز در این باره چیست و فکر میکنید چطور باید چه اتفاقی باید بیفته که بالاخره همه موتور سوارها بیشترشون حداقل بتونن قانونمندتر رفتار بکنن؟ اینم نکته‌ایه که حتما جایگاه خودش رو داره و مهمه توی ذهن شما. 88823 برای همراهیتون متشکرم.
رسیدیم به ساعت 16:30 از پخش شبکه رادیویی تهران و نوبت میرسه به برنامه میدان فتح.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده.
دونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم،
البته با سختی های زیاد.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد توی این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن.
میدان فتح.
برنامه میدان فتح روایتی حقیقی از زندگی انسانهای موفقه. در برنامه امروز قرار مختصری از زندگی خانم عاطفه مرادی سبزوار رو برای شما روایت کنیم. اگرچه این روایت تنها بازگو کننده بخش کوچکی از مسیر طی شده توسط ایشون در دستیابی به فتوحات علمی، عمرانی و صنعتیه. مسلماً این برنامه به تنهایی قابل ساختن نیست و نیاز به همکاری دوستان زیادی داره. تهیه کنندگی و تدوین این برنامه رو خانم لیلی روزبهانی انجام دادن. نویسندگی و پیاده کردن متن رو خانم محدثه کاظمی بر عهده داشتن. خانم طاهره شاه چراغ بخش گفتگو و گزارش رو انجام دادن و بنده هم زهرا تقی‌ملا راوی این داستان برای شما هستم. این روایت داستانی تقدیم به تمام کسانی که قلبشون برای وطن و برای ایران میتپه.
ای وطن، ای حب تو آیین من، دوستیت کیش من و دین من.
همت بلند دار که با همت بلند هر جا روی به توسن گردون سواره ای. میدان فتح، رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
ظهر یک روز بهاریه. صدای پرنده ها که لابلای درخت ها و روی شاخه ها نشستن دارن جیک جیک میکنن، حس پرواز به هم میده. هوا خیلی خوبه و دلم میخواد پیاده روی کنم، اما نمیشه. امروز فرصتم خیلی کمتر از روزهای قبلمه. از همکارم خداحافظی میکنم و سوار ماشینم بشم. اول باید برم مدرسه نیما، بعدشم مدرسه کیمیا، چون قرار امروز یه مسافرت کاری 3 روزه برم. ترجیح میدم خودم از مدرسه برگردونمشون تا بیشتر با هم باشیم، حتی به اندازه چند ساعت. به خونه میرسیم، نهارو ستایی میخوریم. به بچه ها میگم که با باید برای شرکت توی سمینار برم اصفهان. خدا رو شکر میکنم که بچه ها اینو پذیرفتن که من و پدرشون ممکنه خیلی از ساعتها کنارشون نباشیم و برای کارهای مربوط به شرکت به مسافرت بریم. ساعتهای مهم زیادی مثل سال تحویل، عروسی ها، عزاداری ها بوده که من و همسرم مجبور بودیم تنهای تماس تلفنی بگیریم و به خاطر نبودنمون عذرخواهی کنیم. باید فردا صبح اصفهان باشم. این بار میخوام برعکس بیشتر وقتا که با هواپیما یا ماشین شخصی سفر میکنم با قطار به این سفر برم. سفر با قطار برام پر از لذت دیدن و تجربه کردنه. بچه ها رو میبوسم و ازشون خداحافظی میکنم و مثل همیشه ازشون میخوام هم مراقب خودشون باشن هم مراقب هم. توی ایستگاه قطار نشستم و وسط هیاهوی مسافران برای لحظه ای و خیلی اتفاقی مکالمه دو نفره ای رو میشنوم که دارن درباره آموزش ها و کلاسای صنایع غذایی صحبت میکنن. با شنیدن همین مکالمه از دو تا دختر جوونی که ساک سنگین کنارشون هست به یاد دوران دانشجویی خودم میافتم. اون موقعی که کارشناسی صنایع غذایی میخوندم. سالها پیش که دغدغه اصلی زندگیم درس خوندن بود و درس. بهشون لبخند میزنم و اونام بهم لبخند میزنن. یاد روزی میافتم که استاد صوفی بعد از پخش کردن برگه‌های امتحانی تصحیح شده تو کلاس کارشناسی میکروبیولوژی مواد غذایی گفت اولین نمره رو خانم عاطفه مرادی سبزوار گرفتن. استاد همینطور که توی کلاس راه میرفت گفت همت رو از خانم مرادی یاد بگیرید. چند نفر خنده های ریزی کردن که استاد بی توجه به اونا گفت اگه یکم همت خانم مرادی رو داشته باشید، اگه یکم دغدغه پژوهش رو داشته باشید، حتی میتونید به درجات بالایی تو زندگیتون برسین و بتونین برای ایران و سرپا نگه داشتنش قدمی بردارین. استاد درست میگفت. من علاقه زیادی به تحقیق و علم روز و پژوهش‌های جدید داشتم و هر جلسه سوالاتی رو میپرسیدم که از بقیه بچه‌ها چند جلسه جلوتر بود. از اونجایی که رشته تجربی رو انتخاب کرده بودم، آزمایشگاه رفتن و آزمایش کردن رو خیلی دوست داشتم و آزمایشگاه رو جزو برنامه‌های روتین خودم قرار داده بودم. من موفقیت رو تو زندگیم نشونه گرفته بودم. صدای سوت قطار که داره به ایستگاه نزدیک میشه رو میشنوم. ساکم رو بر میدارم و به سمت قطار میرم. قطار می ایسته، سوار میشم، وارد کوپه میشم. در حالی که روی صندلی میشینم هنوز فکرم به دانشگاه است و انگار به 25 سال پیش برگشتم. باورم نمیشه 25 سال از اون روزا گذشته باشه. از خودم سوال میکنم که الان بعد از سالها من به درجه‌ای تو زندگیم رسیدم که از خودم راضی باشم. یعنی پیشبینی استاد صوفی درست از آب در اومده یا نه؟ من کارشناسی مواد غذایی رو خونده بودم و ارشد MBA و DBA گرفته بودم. توی روز بارونی و وسط یه سمینار وقتی که داشتم ورقهای ارائه‌ام رو تو سمینار مرتب می کردم با همسرم آشنا شده بودم و بعد از یه مدت آشنایی و همکاری شغلی ازدواج کردیم. یادش بخیر، چه روزی بود. خاطرات روز عروسیم یه آن مثل یه فیلم از جلوی چشمم رد شد. چند سالی از ازدواجمون گذشته بود. تو این مدت روی پروژه‌های متفاوتی کار کرده بودیم، اما دوتایی دوست داشتیم که بتونیم یه کار رو برای خودمون بکنیم. یه روز به سرمون زد که یه شرکت تأسیس کنیم. یه شرکت در راستای پروژه‌هایی که تا اون موقع کار کرده بودیم. اولین قدم این بود که یه جایی رو رهن و کرایه کنیم. همت کرده بودیم و کارمون رو از یه دفتر 30 متری شروع کرده بودیم. دفتری که خیلی کوچیک بود و لوازم و تجهیزات خیلی کمی توی اونجا داده بودیم. ابتدایی ترین ملزومات یک شرکت. آره، ولی جذاب بود. صدای خیابون و ماشین ها و حتی رفت آمد ها به راحتی داخل شنیده می شود. چند سالی گذشته بود و با تلاش تونسته بودیم کارمون رو ارتقا بدیم و حالا یه شرکت تخصصی در ساخت ماشین های چاپ فلکسور رو ایجاد کرده بودیم و حالا من مدیرعامل شرکت بودم. وقتی که خیلی خوب فکر میکنم میبینم که از وضعیت الان خودم راضیم. من اولین زنی بودم که در صنعت ساخت ماشین های چاپ فلسکو در ایران فعالیت میکرد. تدریس میکردم و تو سمینارها و کنگره های داخلی و خارجی شرکت میکردم. پس وضعیت فعلیم رو دوست داشتم، اگرچه برای رسیدن به این جایگاه تلاش زیادی کرده بودم. جایگاهی که هنوز هم باید برای پیشرفت در اون تلاش کرد. پس حرفی که استاد صوفی اون روزها بهم گفته بود بد بیراه نبود. تلفنم زنگ میخوره. همسرم میپرسه که الان کجام، راحت رسیدم یا نه. همسرم تا امروز همیشه کنارم بوده و من عاشقانه دوستش دارم. ما هم در زندگیمون مثل زندگی خیلی ها روزهای خوش زیادی داشتیم، اما روزهای سختم تو زندگی شخصی و کاریمون کم نداشتیم. یکی از سخت‌ترین روزهامون روزی بود که همسرم داشت تونتون پشت کامپیوتر تو شرکت یه قرارداد رو با ترکمنستان تنظیم میکرد که محصولاتمون رو به اونجا صادر کنیم. دقیقاً یادمه. یه روز برفی بود. صدای قارقار کلاغ‌ها از تو حیاط شنیده میشد. یهو تلفن شرکت زنگ خورد. تماس از بانک بود و از چکی که به همسرم گفته بودن برگشت خورده. محال بود این اتفاق بیفته. یعنی تو این چند سال حتی یه بارم اتفاق نیفتاده بود. همسرم به هم ریخت. تمرکزش رو از دست داد. تمرکزش رو تا حدی از دست داد که وقتی دستش به لیوان چایی که کنارش بود خورد و لیوان افتاد رو زمین و شکست متوجه نشد. روز عجیبی بود. خلاصه شماره شریک شرکت رو گرفت ولی گوشیش خاموش بود.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
چند بار تکرار کرد و آخرش گفت فایده نداره، باید برم بانک. هرچی ازش خواستم به این بگه چه اتفاقی افتاده حرفی نمیزد. با عصبانیت کتش رو از روی صندلی برداشت و کیفش رو هم برداشت و گفت تماس میگیرم. با قدم‌های سریع از اتاق بیرون رفت. اونقدر در رو محکم بست که تمام شیشه ها تا چند ثانیه می‌لرزیدن. چند ساعت بعد تماس گرفت و گفت عاطفه، فریبرز از ایران رفته. فریبرز شریکمون بود. همسرم تلفن رو قطع کرد. انگار آسمون روی سرم خراب شد. روی زمین نشستم و یه دل سیر گریه کردم. سرمایه زندگیمون، سرمایه کاریمون، سرمایه عمرمون، همه چیز رفته بود هوا. شب تو خونه حالمون خوب نبود. اتفاقی افتاده بود که اصلاً باور کردنی نبود. یه اتفاقی که همه چیز رو صفر کرده بود. برای من تمام صداها در اون شب تمام نشدنی آزاردهنده شده بودن. صدای ساعت، حتی صدای آب و باز کردن در یخچال. دوست داشتم سکوت مطلق باشه. فقط سکوت محض که فکر کنم و ببینم که چه باید کرد. چه راهی میتونم پیدا کنم. دو سه روز گذشت. نمیتونستیم دست روی دست بذاریم. حرکتی نکنیم. سررسید چکا می رسید و باید بدهی هامون رو پرداخت می کردیم. ما باید دوباره رو پای خودمون وای می ستدیم. چاره ای نبود. یاد حرف مامان افتادم. حرفی که از وقتی که بچه بودم تا وقتی که مدیر عامل شدم ادامه داشت. وقتی بعد از یک نرسیدن به یک خواسته پیش مامانم می اومدم و بهش می گفتم خیلی سخت بود، اون همیشه می گفت خدا با توه. سختی ها برای قوی شدن تو هن. پس از هیچ چیزی در راهت نترس و قدم هات رو محکم بردار. من و همسرم هر دو برای کارمون انگیزه کافی داشتیم. دوباره از صفر شروع کردیم. باید ادامه می دادیم. باید شرکت رو سرپا می کردیم. با هم و با تکیه به نیروی کار جوونمون تونستیم دوباره شرکت رو به روزهای اول برگردونیم. می دونم که با قدمهای محکم می تونیم رو به جلو حرکت کنیم. من عاشق کارمم. عاشق صنعت و تولید. عاشق فضای شرکت. وقتی توی شرکت قدم میزنم و بچه‌های جوون و مشتاق به کار رو میبینم انرژیم بیشتر میشه. جوونایی که دارن از دل جونشون مایه میذارن. جوونایی که تو ایران موندن تا ایران رو دوباره بسازن و کاری کنن که به اصطلاح چارچرخ این مملکت بچرخه. جوونایی که با شور و هیجان دارن تو شرکت کار میکنن. همینطور که تو حیات شرکت با همسرم نشستیم و داریم یه نهار کوچولو رو میخوریم، بهش میگم مطمئنم که این نیروی کار، این منبع انسانی متخصص، اولین و بزرگترین سرمایه ما در تولید هست که باید قدرش رو دونست. همسرم میگه که البته این روزها خیلی قدر این سرمایه ارزشمند رو نمیدونم. روزها گذشتن و دوباره شرکت ما به روزهای خوب گذشته خودش برگشته. صادرات محصولات به کشورهای اطراف مثل ترکمنستان و افغانستان دوباره شروع شده و موتور حرکت ما دوباره روشن شده. در پی این هستیم که صادرات محصولات شرکت رو گسترش بدیم. به نظر من تو دنیای امروز باید رقابت کرد. باید به روز بود. انزوا میتونه یه حرفه رو با شکست کامل روبرو کنه. دوباره سفرهای کاری رو شروع کردیم و دنبال تجارت با کشورهای خارج از حوزه خاورمیانه هستیم که بتونیم در حوزه تخصص خودمون به بالاترین درجه ها برسیم. حتی میتونیم به این موضوع فکر کنیم که شعبه های مختلفی رو در شهرهای ایران و در کشورهای دیگه ایجاد کنیم و به نوعی تولید خودمون رو افزایش بدیم که بتونیم با این عمل به ارزآوری داخلی برسیم. قاب عکس روی میز کارم رو نگاه میکنم، برش میدارم. یک عکس خانوادگیه که پدر و مادرم همراه ما بودن. خیلی دوستشون دارم، تک تکشون رو. آدم‌های مهم زندگی من همه اینها هستن که اگه نبودن من به اینجایی که الان رسیدم نمی‌رسیدم. پدر و مادرم هر دوشون معلمن و عمرشون رو صرف تعلیم و تربیت کردن و نه تنها به دانش آموزای خودشون درسای زیادی دادن، بلکه به من و خواهر برادرام هم درسای زندگی زیادی رو دادن. درسایی که تو لحظاتی که درمونده می شدیم تونستن دستمون رو بگیرن و کمکمون کنن. صدای پیامک گوشی میاد. دارم میخندم. همکارم میگه خانم مرادی خوبه با این همه مشکلات میتونید بخندید. میگم حق با توه. ولی مشکلات تمامی ندارن و مثل همیشه جلوی پای هر تولید کنندهی هستن. مشکلاتی مثل کمبود آب و برق و گاز و قطعی اینترنت تو شهرک‌های صنعتی که هر روز وحشتناک و وحشتناکتر از دیروز میشه. ابزار کهنه که سرعتشون میاد پایین و صدای زیادی تولید میکنن و امکان تعویضشون به راحتی ممکن نیست، چون تفاوت نرخ ارز برای واردات این دستگاه‌ها خیلی زیاده. این مشکلات گاهی تولید کنندگان رو به مرز کلافگی میرسونه، اما من و همسرم به هم قول دادیم که در راه هدفمون و برای ایرانمون هیچ وقت کم نیاریم و راهمون رو ادامه بدیم و نقشی حتی کوچیک در راه سازندگی و آبادانی وطنمون داشته باشیم.
صدای ما را از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران بشنوید. رادیو تهران، صدای پایتخت.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای ما رو از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه IR.
صدای شهر.
درود به شما مردم خوب ایران، امیدوارم لحظه آرامی رو سپری کنید. در پایتخت دعوت میکنم 5 دقیقه با صدای شهر همراه بشید.
ترافیک.
از وضعیت ترافیک این دقایق مطلع بشید و بدونید که بزرگراه شهید یاسینی ترافیک سنگین رو در مسیر شمال به جنوب داره. از بزرگراه شهید دوران این ترافیک برقرار هست تا خیابان پیروزی و در ادامه هم بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا حوالی بزرگراه آهنگ باز ترافیک سنگین رو داره. به خود بزرگراه بسیج اشاره بکنم، جنوب شمال این بزرگراه هم درگیر ترافیک سنگینی است از میدان بسیج تا مقابل شهرک قصر فیروزه. اگر هم بخواید بزرگراه امام علی رو طی کنید، بدونید که توی مسیر شمال به جنوب با ترافیک سنگین مواجه میشید، از بزرگراه شهید سلیمانی تا تقریبا محدوده بزرگراه خاوران. و بریم به بزرگراه آیت الله صدر و دوربینی که به ما ترافیک در شرق به غرب این بزرگراه رو نشون میده، از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار کامرانیه. همینطور بزرگراه آیت الله صدر مسیر شرق به غرب هم ترافیکش سنگینه، از بلوار کامرانیه تا محدوده بزرگراه شهید مدرس، و بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگین رو در مسیر جنوب به شمال داره، از بزرگراه شهید همت تا حوالی پل پارکوی.
موتور سواری که اصلا خودش میدونه اگه بخوره زمین مغزش میدره که چند تا خانواده رو ماتم زده میکنه، این به فکر خودش نیست. تنها راه اینه که آقا جریمه ها رو حساب قانونمند بگیرن، مخصوص کردن پلاک ها. اینا با التماس اصلا نمیشه. آقا خواهش میکنم این کار رو بکنید، همچین چیزی اصلا وجود نداره. اون وقت با التماس مگه میشه بگی آقا قانونمند باش؟ قانون باید قانونن رو حساب آقا پیاده کنن. ممنون میشم اگر بخش کنین دست شما در دست.
88 82 301 صدا.
میدونین که از این ماه یک سری جرایم موتور افزایش پیدا کرد، برخورد پلیس یه مقدار جدی‌تر شد. نمیدونم شما حس کردین؟
بله، کفیا بیشتر شده، دوربینا حساس‌تر شدن به جریمه، اینا رو میدونم که شده.
بازدارندگی کافی داره؟ یا یعنی اینکه اینطوری بپرسم از شما که جرایم چه جوری باید باشه تا جلوی تخلفات یک سری از موتور سواران گرفته بشه؟
موتور رو بگیرن به نظرم خود موتور سوارا حالشون بدتر میشه و اوضاع بهتر میشه.
یعنی همین کفی؟
آره.
خیلی ها میگن کفی فایده نداره.
چرا دیگه، بیشتر موتور سوارا میترسن گیر کفی بیافتن، بیشتر رعایت میکنن، کلا میذارن، پلاک رو نمیپوشونن و این چیزا.
پس شما الان رعایت بیشتری از بقیه موتور سوارا؟
بله. من بله میبینم، هم خودم و هم دوستام و هم نزدیکامو میبینم که بیشتر دارن رعایت میکنن.
میزان جرایم افزایش پیدا کنه تاثیر نداره، فقط همون کفی؟
نه همون کفی به نظرم کار خوش انجام میده.
این که تابلو ایست میدادن دست موتور سوار دیگه نمیدن؟
من نیدم تازگی ها اصلا، باز شاید باشه ولی من نیدم.
نظرتون راجب اون رفتار چی بود؟ آیا اون تنبیه کمک کننده بود؟
اونم خوب بود ولی اندازه کفی جلوی نقض قوانین رو نمیگرفت.
اینجا استدیو صدای شهر.
خب توی مصاحبه که الان شده بود از موتور سوار محترم شنیدیم که کفی میذارن باعث شده خیلی بیشتر رعایت بکنن و میبینن که سایر موتور سوارها هم رعایت میکنن. یه جایی هم داشتیم که گفتن کفی میذارن میبرن دیگه، خیلی برخورد مثلا زیادی جدی هست. این اگر اثرگذار باشه و قانونی بشه، جدی بشه برخوردها، به نظر شما شنونده ای که الان دارید ما رو گوش میدید و میتونید قضاوت بفرمایید، بگید که چیه بهتره که این کار انجام بشه یا نشه، بالاخره برخوردها جدی تر بشه یا نه، کفی گذاشتن، دوربین ها جد.